گرفته دیگه.
آره آره.
باز چی میگی؟
اگه به اونی که نگرفته
حالا بچه ها موضوع تبلیغه؟
نه.
چیه؟
موج رادیوه؟
نه.
چیه؟
موضوع برنامه ریزیه که تبلیغات هم برنامه ریزی میخواد.
درست.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
الان برنامه ریزی تو این دوره زمان، منظورم از الان، به یه معضل تبدیل شده. ما یا برنامه ریزی انجام نمیدیم، یا وقتی انجام میدیم دنبالش نمی کنیم، پیشش نمی گیریم و عملیاتیش نمی کنیم. به اصطلاح من میخوام از کارشناس مجری برنامه آقای استاد احمد اینجا این سوال بکنم که این ریشه در کهن الگوهای ما داره، در انسانهای نخستین داره، اونا هم پیگیر نبودن، برنامه ریزی نمی کردن، یا چی بوده داستان؟
درسته، ریشه در کهن الگوهای ما داره، اونا هم برنامه ریزی نمی کردن.
آ یعنی هر چی من گفتم درست بود؟
همش درست بوده.
عجب، برای اولین بار در تاریخ این برنامه.
انسان‌های نخستین هیجان رو در زندگیشون خیلی زیاد تجربه می‌کردن. یعنی یه دفعه‌ای می‌دیدن بارون اومد. یه دفعه‌ای می‌دیدن آفتاب شد. یه دفعه‌ای می‌دیدن میوه‌ها رسید. یه دفعه‌ای می‌بینن می‌دیدن میوه‌ها پلاسید. با حتی چیزهای بعد یهو می‌دیدن سیل اومد. یهو می‌دیدن زلزله اومد. حتی چیزهای بعد هم چون یهویی می‌دیدن، هیجان هم که همیشه مثبت نیست،
بله،
منفی هم هست. بعد به خاطر همین این
اصلا شما که... بریم پیش متخصص قلب و عروق، میگه هیجان برات خوب نیست.
بله، حتی مثبت،
حتی مثبت،
ولی به طور کلی خوبه هیجان تو زندگی
واقعا.
شاید حتی منفیش، از نظر روانشناسی میگن که اونم یه بخشی از روان آدمو میسازه. ولی به هر حال مسئله ای که من میخوام الان بگم اینه که بعد از مدت ها انسان ها رفتن تقویم رو اختراع کردن.
خب آقای جلالی،
آقای جلالی و اینا تقویم اختراع کردن، ولی انسان‌ها همچنان هیجان دوست دارن. به خاطر همین سعی میکنن که به تقویم توجه نکنن که اختلالی در هیجانشون ایجاد نشه.
میشه مثال بزنی؟
مثلا این که شب عیدا که میشه، شما میبینی که مسئولین شهری هیجان زده میشن، یه دفعه ای روبرو میشن با این که ترافیک شد. یا مثلا اول پاییز با این هیجان روبرو میشن که چطور انقدر بارون میاد. یا مثلا یه دفعه ای شما میبینی تو تابستون میگن چرا هوا گرم شده، برق بیشتری مصرف میشه. میبینی؟ آره. حالا این در اون زنده، در زندگی شخصی ما ها هم داریم این کار میکنیم. یه دفعه ای آخر سال
دیو بهمن یهو میگن برف،
همین دیگه. این خوب نی.
آقا اسم برنامه ریزی که میاد، من دیدم تن خیلی ها میلرزه، حسرت میخورن می آره، و مو به تنشون راست میشه، خیلی اتفاقات عجیب میفته.
عجب.
آره، به خاطر اینکه از بچگی به ما میگفتن که برنامه ریزی کنین، درس بکنین، ولی هیچکی نمیگفت چیکار کن، فقط میگفتن برنامه ریزی کن.
آره، برنامه ریزی میگفتن. آره، خیلی هم میگفتن.
آره، بعد ما بلد نبودیم، میشستیم.
یه معلم داشتیم تو مدرسه که اصلا شغلش این بود، معلم پرورشی،
کارش برنامه‌ریزیه؟
نه دیگه، برنامه‌ریزی تحصیلی هم ایشون انجام میداد علاوه بر کارهای دیگه. تو مدرسه ما اینجوری بود.
نه، ما تو مدرسه ما کسی اصلا برنامه‌ریزی واسه ما نمی‌کرد.
ما تو مدرسه ما معلم تاریخمون، معلم ورزشمون هم بود.
یعنی چی؟
نمیدونم.
تاریخ چطوری ورزش داره؟
خب در طول تاریخ انسان‌ها ورزش کردن دیگه.
قانع شدم.
برنامه‌ریزی می‌خوام بگم، اینکه می نویسیم، مثلا می‌گفتم حالا چجوری برنامه‌ریزی کنیم، گفتم اشکال نداره.
اول خط می‌کشیم.
آره، می‌نویسیم ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر ریاضی، 4 تا 4:12 استراحت، 4:12 تا 4:15 آوردن کتاب علوم، از 4:15 تا 5:15
آوردن کتاب علوم.
ولی برای کتاب ریاضی 7 وقت میذاشتن. برای
اجازه بدین میخوام بگم که اصلا سخت نگیرین. آقا دوست عزیزی که الان میخوای برنامه‌ریزی کنی، یه کاغذ بذار جلو،
بله.
راجع به هر چی که میخوای برنامه‌ریزی
کنی. الان تو بچه‌ها اینو نگو. بچه‌ها الان پشتیبان دارن میرن خونه، طرف زنگ میزنه خونه میگه بچه‌تون داره اینقدر باید درس بخونه، اینقدر از این کارا بکنه. آره
اینو به بزرگا دارن میگه مثلا.
این بازی‌ها برای من و تو بود.
ما هنوزم وقت تو زندگیمون درگیر این بازی‌ها هستیم.
پس با این محدوده سنی خودمون حرف می‌زنیم تو این.
یه کاغذ بردار، بنویس واسه فلان اتفاق، فلان کاری که داری، چقدر زمان داری، چیا داری، چی کارا داری. یه جوری اینا رو به هم بخورون.
بخورون؟
آره، این زمان تو، امکانات تو،
شده مثل این شرکت های خودروسازی. اونجا مثلا میبینی یه قطعه نمیخوره، میگن اینو بخورون. این شرکت های
بعد یکی اونجا هست میخوراندش.
میخوراندش بعد میگن بیرون خدمات پس از فروش داریم.
خیلی ازتون دلگیر شدم.
چرا؟
منو با شرکت خودروسازی مقایسه کردین؟
دلت هم بخواد.
دلم نمیخواد.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
یه سوالی دارم، تو گوشی رفتی اصلا سمت تقویم؟ با گوشی زندگی تو کردی تنظیم؟
این شعر بود؟
بله.
یه بار دیگه بخون، ریتمیک بخون.
تو گوشی رفتی اصلا سمت تقویم؟
خب گرفتم. خب
با گوشی زندگی تو کردی تنظیم؟
خب
به عرضت میرسونم احتراماً که گوشی دفتر کاره برامن. یه جور منشی، یه جور برنامه ریزه برام گوشی، یه جور دوست عزیز. با گوشی میرسم راحت به کارام، یا با گوشی میرسم راحت به کارام، بدون گوشی از اون بیقرارام.
آها، یعنی حالت بده.
ولی نه، ولی اصلا بهش وابسته نیستم، تعادل داره کارام، خیلی بیستم.
اینو خودت باید بگی.
من با این همه پر عقل و هوشی انسانم، برام ابزار گوشی از موضوع هست شد.
آفرین آفرین. این جمله آخری بار دیگه بیت.
من با این همه پر عقل و هوشی انسانم، برام ابزار گوشی.
آفرین.
ولی با گوش تو گوشی میشه برنامه ریزی کرد.
بله.
هم ابزارهایی وجود داره،
یادت میندازه،
یادت میندازه چیزهایی که باید یادت بیاد.
خب یه چیزی میخوام درباره برنامه ریزی بگم.
اول پی حرف قبلی رو بگیر.
بگیریم چی؟
گفتی یه چیزایی رو باید بنویسیم، بگیم چیا داریم چیا نداریم، اینا رو بخورونیم به هم.
خب دیگه تموم شدی، بخورونیم دیگه.
تموم شد. خیلی کاربردی بود.
خب بنویس آقا من مثلا دارم میگم من میخوام یه خودرو بخرم مثلا.
بله.
خب انقدر پول دارم، انقدر پول نیاز دارم،
پس نمیشه نمیخرم،
نمیشه یه خودروی دیگه بعد بخرم مثلا. احتمالاً من انقدر حقوق دارم، ماهی انقدر میتونم پس انداز کنم. یه چیز سردستی، خیلی ساده، دقیق، نمیخواد جز به جز، ثانیه به ثانیه. برای زندگی عادی اینجوریه، بعضی اتفاقا باید دقیق جز به جز، ثانیه به ثانیه برنامه‌ریزی کنن.
بله.
وگرنه کارا به هم میریزه.
مثلا یارو که نه، طرف خب مدیر یه شرکتیه.
بله بله.
باید برای لحظه به لحظه برنامه‌ریزی کنه.
درسته که هم آدمی که داره میخورونه، به قول تو گفتی چی؟
داره داشته‌ها رو میخورونه.
آره.
بله. قطعاتو میگن بخورون بیرون جور میشه. بله.
بله. جونم برات بگه که مثلا میگن که ما پیش بینی میکنیم که در سه‌شنبه خیلی، یه سه‌شنبه روزی،
بله،
خیلی بارون قراره بیاد و معابر آب گیره، دچار آب گرفتگی بشه.
این با اون هیجان در تضاد که.
چرا؟
بس کی هیجان زده بشه؟
اصلا قرار نیست تو این چیزا هیجان زده بشیم. نه خود جالبه برام، میگه آب گرفتگیرم داره پیش بینی میکنه. خب یه کاری بکن.
تو که پیش بینی نمیکنه. آقای عسکری پیش بینی میکنه، میگه. بعد آقای عسکری به همکارانش پیش بینی میکنن، میگن اون با اینکه میشنوه باز کاری نمیکنه.
کاری نمیکنه. از اینجا بعد تازه برنامه‌ریزی معنی پیدا میکنه. تا لکشی کسب اطلاع میکردی. نمیدونم اگه میخوای بری مثلا برگر از توی جوبا برونی، روندن چیکار میکنن؟
میرونن
برگو، میروبن، نمیدونم، یه کاری بکنیم.
بروبی
یه کاری بکن که وقتی بارونها دوچار آب گرفتگی نشه، نه اینکه حالا زیر اون بارون شدید دیدی همیشه جوبا میگیره. تازه
این لباس پلاستیکی هم تنه
پانچو
جان؟
پانچو
پانچو؟
آره
پانچو تازه... تنه این بندگان خدا میکنی که حالا تو بارون بیان با بیل بزنن اون زیر باشه.
پس باشی اصلا اجازه بده، پس اصلا اداره هواشناسی پس به چه دردی میخوره؟ خب اصلا نگه اون روز بارون میاد بعدش آب گرفتگی میشه، میریم باز میکنیم با پانچو دیگه.
بله به این فکر کنید که اداره هواشناسی به چه دردی میخوره،
داره این همه هزینه میشه که تا یه بشنوی تو برنامه‌ریزی کنید دچار آب گرفتگی
الان نشه. گیر دادیم به این بنده خدا.
نه
الان گیر دادیم،
تو گیر دادن شهرداری
موضوع الان شده شهرداری. نه ما اینو به عنوان مثال گفتیم که همینو تعمیمش بدیم به همه شئون زندگی،
آب گرفتگی رو.
آره خیلی متشکرم که همراه ما هستی شنوندگان عزیز. پیامک اومده که من توی سازمان برنامه و بودجه کار میکنم و حرفایی که شما زدین رو بخشیش رو تایید میکنم. خواستم بگم به خاطر بخشی از حرفاتون و در حد همون بخش خسته نباشید. بدون نام پیامک فرستادن. آقای سعید مینایی گفته من خیلی خوب برنامه ریزی میکنم و روی کاغذ همیشه یه موجود خیلی موفقم، اما تو زمین زندگی اونقدر که باید گل نمیزنم و بیشتر گل میخورم. شما فکر میکنین برنامه ریزی رقبان بهتره یا من چیزیمه؟ نمیدونم، خیلی باید تحلیل داده انجام بشه. این کار آقای سنوبریه که مشکل لایروبی و آب گرفتگی رو با ریز جزئیات بهش پرداخت. دوستان عزیز داریم به انتهای راهکار میرسیم. درباره برنامه ریزی من یادمه که توی این برنامه بارها به دلایل مختلف، به بهانه های مختلف حتی صحبت کردیم، چون موضوع خیلی مهمیه. امروز هم صحبت کردیم. به خاطر چی بچه ها؟
چون برنامه ریزی خوبه دیگه،
کار خوبیه.
آره چون ما برنامه ریزی نداشتیم امروز گفتیم راجع برنامه ریزی.
نه برنامه ریزی کرده بودیم که امروز درباره برنامه
راهکار چیه؟ یه چیه رادیوییه؟
یه برنامه رادیویی.
خب به خاطر همین ما درباره چی صحبت کردیم؟
برنامه ریزی. آها راست میگه، اینجوری به هم دیگه بیشتر میاد. خیلی متشکرم که همراه ما بودین. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
همچنان از پخش رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید و بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما. دعوت میکنیم برنامه فصل اول رو بشنوید.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافش که کار ما رو خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا و سلام، من پروین کرمی هستم و شما شنونده فصل اول هستید با موضوع مبانی اولیه تقسیم بازارهای مصرف کننده در کسب و کار. و امروز این سوال برامون مهمه که تقسیم بر اساس عوامل جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت، درآمد در کسب و کار به چه مفهومیه و چه کاربردی داره و توجه به این موضوعها چه اهمیت و ضرورتی داره. اصولاً چرا این تقسیم بندی رو باید داشته باشیم؟
بی واسطه.
شرایط مصرف کننده مثل سن، درآمد، جنسیت واقعا چقدر میتونه رو میزان خرید و استقبالش از بازار اثر بذاره؟ در مورد کار خودتون به این موضوع فکر کردین؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال‌ها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتم، با هم بشنویم.
بستگی به سبک کاری داره. من چون کارم اینترنتیه، خب قطعاً افرادی که بلد باشن با اینترنت کار کنن مخاطبای منن، نه مثلا خانمایی که اصلا بلد نیستن و یا کلا افرادی که بلد نیستن. بعد به خاطر همین من تو طیف کاری خودم مجبورم که سنو در نظر بگیرم. مثلا کارم کار سنتی نیست. مثلا شغلای سنتی باز مثلا فکر می‌کنم براشون خیلی فرقی نمی‌کنه. ببینید مثلا کسی که مغازه داره براش فرق نمیکنه که مثلا مشتری، یعنی فکر من اینه ها، حالا بستگی به جنسش و چیزی که میخواد بیاره عرضه کنم بستگی داره. من چون کارم کاره که بعد مخاطبم بلد باشه یه مقدار استفاده از اینترنت و قطعا من بازه سنی رو در نظر میگیرم برای کارم. من از این دیدش دارم نگاه میکنم، حالا ابعاد مختلفش رو دیگه نمیدونم چجوریه.
با توجه به اینکه نسبت به علاقه مخاطب آدم یه کاری انجام بده و با توجه به اینکه بین مخاطب چه چیزی رو دوست داره، همه باعث میشه در مقابل یه رغبت، یه شور اشتیاقی به وجود بیاد تا بین گزینه‌های مختلف گزینه ما رو انتخاب بکنیم. به نظرم تاثیر به سزایی میذاره توی رشد کار و کسب و درآمد.
شما چقدر با نظر این جوان‌ها موافقین؟ این برنامه فرصتیه تا بتونیم نظرها و نقد شما رو هم بشنویم و با هم فکری به یه نتیجه کاربردی برسیم. پس نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو
در خدمتونیم با ادامه برنامه فصل اول و رسیدیم به بخش رو در رو و مثل همیشه در خدمت جناب آقای فرهنگ یزدانپناه کارشناس گرامی برنامه هستیم. آقای یزدانپناه سلام و درود به شما.
سلام بر شما سرکار خانم کرمی و سلام به شنوندگان خوب برنامه فصل اول در خدمتتون هستم
و خیلی ممنون از همکاریتون با برنامه فصل اول. آقای یزدانپناه، تقسیم بر اساس عوامل جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت و درآمد در کسب و کار چه مفهومی داره و کاربردش چقدره و توجه به این موضوعها چقدر اهمیت و ضرورت داره؟
خب ما گفتیم که برای اینکه نیاز مشتری رو بتونیم درک کنیم که بتونیم بهش محصول یا کالا یا خدمات ارائه بدیم و از طرفی بتونیم بازاریابیمون رو به نحو صحیحی انجام بدیم، نیاز به این تقسیم بندی ما داریم که راجع به تقسیم بندی جغرافیایی صحبت کردیم و میمونه بحث حالا تقسیم بندی از دید جمعیت شناختی.
بله.
یعنی چی از دید جمعیت شناختی تقسیم بندی کردن؟ یعنی که یک سری واحدها وجود داره که چند تا شما فرمودید، مثل سن، مثل جنسیت. اینها رو ما باید مشخص کنیم. خوبیش اینه که یک سری آمارهایی وجود داره، بعضن دقیق و بعضن حدودی.
بله.
مثلا بحث جمعیت حالا مردان کشورمون مشخصه، جمعیت زنان کشورمون مشخصه.
بله.
تقریبا خیلیش هم حدودی میشه. اینها رو ما باید در قدم اول مشخص کنیم قبل از بازاریابیمون که میخوایم، یا قبل از حتی تولید اون محصولی که میخوایم داشته باشیم.
بله.
یکی بحث همون سن هست. اینکه ما یک تصوری خواهیم داشت از نحوه طبقه بندی سن، میگیم خب مثلا قبل از اینکه بره مدرسه میشه تا 6 سال مثلا.
بله.
تا وقتی که مثلا به سن بلوغ میرسه این یه طبقه بندیه، تا وقتی که میخواد بره به دانشگاه به 18 سالگی یا 19 سالگی میرسه این یک طبقه.
بله.
بندیه نوجوانی، جوانی و میانسالی و غیره.
درست.
بس جنسیت مطرحه، بس مرد یا زن بودن اون بازار هدفی که میخوایم در حقیقت واردش بشیم. بحث اندازه خانواره، اینکه خانوارهای 5 نفره، 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره، اینها تعدادشون چند تاست و سبک زندگیشون به چه شکل هستن این خانوارها.
یعنی تمام این تحقیقات باید انجام بشه آقای.
اینها رو ما هر چه که بیشتر بدانیم بیشتر به دردمون میخوره و
بله.
به نفع ماست. چون ما با چشم بازتری داریم وارد میشیم. ببین ما هفته گذشته راجع به بازار خط مقدم ساحلی صحبت کردیم.
بله.
حالا داریم هی میگیم که چجوری اینو تقسیم بندی رو هی بیشتر و ریزتر بکنیم
بیستر.
که بتونیم بله. منابعمون رو خرج یک بازار خیلی کوچیک بکنیم، از اونجا بتونیم هی بزرگتر کنیم بازارمون رو. بحث میزان درآمد، آیا اون محصول من در خانوارهای با درآمد بالا میتونه جواب بده با درآمد پایین؟ اصلا این طبقه بندی بر اساس درآمد رو من به چه دردم میخوره؟ اصلا چجوری میتونم این طبقه بندی رو انجام بدم؟ عرض کنم یه سری آمارها وجود داره. بحث تحصیلات، بحث قومیت، مثلا در کشوری مثل ما که اقوام متفاوتی زندگی میکنن، اینها خب اهمیت داره که چه تعداد از کدوم قوم وجود داره و اینکه در کجای کشورمون دارن زندگی میکنن. حالا اینکه اینا به چه درد میخوره رو من توی بخش بعدی با مثال
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم دوستان عزیز، همراه فصل اول باشید و به ادامه گفتگومون در بخش بعدی توجه کنید.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
این هم از بخش دوم گفتگو با آقای یزدان‌پناه، کارشناس محترم برنامه، و ادامه صحبتاشون در مورد جمعیت شناختی، تشخیص سن، جنسیت و میزان درآمد خانوارهایی که در هر منطقه زندگی میکنن. بفرمایید.
خب این واحدها و این اطلاعات به چه درد ما میخوره؟ من دونه دونه اینها رو سریع سعی میکنم مثال بزنم. در رابطه با سن، شما فرض کنید که یک رستوران راه اندازی کردید و میخواین این رو تبلیغ کنید. میاد محدوده سنیایی متفاوتی رو در نظر میگیرین. پدرها تمایلشون بر اینه که اون کانون گرم خانواده همیشه دوره هم باشن، همیشه به قول معروف تشکیل بشه. ممکنه جوانهای خانواده یه جور دیگه فکر کنن، به اینکه نه من دوست دارم با دوست و رفیقم برم بیرون. نحوه اثرگذاری روی اینها آیا یکیه؟ یکی نیست. پس وقتی که ما میخوایم با اینا صحبت کنیم برای یا مثلا حالا بازاریابی کنیم در حقیقت برای استفاده از اون رستوران ما، هر کدومشون یک شیوه خاص خودشو داره. در رابطه با جنسیت، ما زنان شاغل بسیاری الان در حال حاضر دارن کار میکنن، ممکنه یک سری کفش های راحت برای محل کارشون بخوان.
بله.
یا مثلا در رابطه با اندازه خانوار یا اندازه خانواده، در حقیقت کم پیش میاد یک خانواده‌ای مثلا 5 نفره بیاد 5 نوع خمیر دندان متفاوت بگیره.
عموماً
یک نوع یا دو نوع مثلا میگیرن. حالا یک خانواده 5 نفره برای منی که دارم خمیر دندون میفروشم خوبه، یا یک خانواده 2 نفره؟ طبیعتاً یک خانواده 5 نفره. پس میتونم مانور بدم روی خانواده 5 نفره. چرا؟ چون خمیر دندونشون یا در حقیقت مصرف خمیر دندونشون زیاده، جزو خانواده‌های پرمصرفن. یا در مورد میزان درآمد، به اشتباه خیلی ها فکر میکنن که اون محصولشون باید مثلا در بازار افرادی باشه که درآمد بالایی دارن. همین الان در حال حاضر یک فروشگاه زنجیره‌ای وجود داره در ایران.
بله.
که اتفاقا جمعیت کم درآمد رو هدف گرفته و کاملا هم موفقه. یعنی بله. همون جمعیت کم درآمد دارن خریدشون رو انجام میدن، همین که اون داره سودش رو کسب میکنه و فروشش رو انجام میده. بله. حالا سیاستاش هم که مشخصه. یا مثلا بحث قومیت که مطرح کردم، حالا نمیخوام اسم ببرم، خدایی نکرده که بخواد جسارتی انجام بشه، مثلا یک سری قومیت ها هستن آدمای سختگیری نیستن.
بله.
آدمای راحتی هستن. مثلا خودم حالا چون کرموشای هستم دارم عرض میکنم، کرموشای خیلی سخت نمیگیرن، آدمای راحتی هستن. بعضیا خیلی سخت پول میدن.
درست.
یعنی کاملا حساب شده، باید حتما مثلا اون به قول معروف تومنا رو میشمرن که چقدر دارن بابت چه چیزی و آیا ارزش اون رو داره یا نه. پس این قومیت هم خودش یک داستان مجزاست. پس ما دونه دونه اینها رو برای چی ما داریم ارزیابی میکنیم؟ برای اینکه بدونیم که به کدوم بازار باید ورود پیدا کنیم و برای هر بازار چطور باید ما تبلیغات رو انجام بدیم.
بسیار.
طبعا این طبقه بندی ها به درد نمیخوره که حالا قسمت‌های بعدی راجع به
بله ان شاء الله روزهای آینده باز هم ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه، با شما خداحافظی میکنیم و فصل اول رو ادامه میدیم.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
اینجا دیگه نوبت شماست که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما تماس بگیرید و از مشکلتون بگید. شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان در اختیار شماست تا داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما هم تو این قسمت از برنامه فصل اول بدون ذکر نام متن شما رو اجرا می‌کنیم و به گوش همه می‌رسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو بشنویم. شنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با همه شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
همیشه دلم میخواست بزنم تو کار لباس. حالا نوعش و اینکه برای چه سنی باشه اصلا برام مهم نبود، فقط عشق لباس و فروشندگی و تولید بودم. نمیدونم چرا، اما همیشه فکر میکردم لباس فروشی شغل پردرآمد و شیکیه. حداقلش اینه که آقای خودتی و کارگر خودت. وقتی کاملا مصر شدم که شروع کنم، فکر کنم زمستون سال 1394 بود، آره، برادر بزرگم اومد خونمونو کلی با هم حرف زد. بهم گفت باید هدفتو معلوم کنی، باید بدونی دقیقا میخوای چه نوع لباسی رو بفروشی. زنداداشم گفت باید زمینه کاریتو مشخص کنی و بررسی کنی که سوددهی داره یا نه. پیشنهاد داد که مثلا خوبه اگه مغازه لباس بچگونه باشه یا حتی زنونه، اینجوری خیلی بهتره، میگفتن اینجوری موفق تر میشم. توجیهشون هم این بود که زنها و بچه ها همیشه لباس میخوان، اما مردا کمتر برای لباس خریدن هزینه میکنن. اون مشورت اجباری که من بعدها اسمشو گذاشتم توفیق اجباری خیلی بهم کمک کرد. زدم تو کار لباس بچگونه. آخه خودم 3 تا برادرزاده و 4 تا خواهرزاده دارم. همیشه میدیدم که چقدر نونوارن و مدل به مدل لباس میپوشن هر دفعه ها. اینجوری شد که ما الان 4 سال کاسب بازاریم و کارمون هم لباس بچه است. خدا رو شکر. اوضاعمون هم بد نیست. فکرایی هم تو سرمه که ببینم خدا چی میخواد. راستی شما برای انتخاب بازارتون، بازار هدفتون ها، خب چه چیزهای دیگه به ذهنتون میرسه، به فکرتون میرسه؟ برای من اینا مهمه، دوست دارم اینا رو بشنوم.
یادته که باشه بی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوینه ریحون بخور روشتون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه ریحون، ریحون با جوین اخماتو با میکنه، جوی خودشو تو دلت جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوینه ریحون.
بیسکویت جوین ریحان
چین چینه، همه گوجه هاشو دل دست چین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبشو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه یه چین چین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل
فیله
ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه چیز بامزه بگم، یه بار به یه نخود میگن نخود نخود،
میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیا اینا شایعاتیه که واسه ما نخدا درست کردن. ما نخدا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز با مزه بگم، حمص دلپذیر.
دلپذیر
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
داستان که باشد شیر آب را باز میکنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب.